جهان و به بسیاری زبان ها ترجمه شده. این کتاب ها هاندری ولاس کتاب خرم آباد و این من اکثر کتابی که ترجمه میکنم خودم انتخاب میکنم، خودم کارشو انجام میدم توی انتخاب و مطلبی که میخوام در نظر بگیرم. این کتاب تنها کتابی بودش که تاکنون معرفی شد به من، این آقای دکتر راشدی معرفی کردم. ایشون فوق العاده رو ادبیات تسلط دارن، به ادبیات و پژوهشگر ادبی هستن. من پیشنهاد دادن، گفتن یک چنین کتابی وجود داره، ترجمهش انجام میدی؟ و من برداشتم میمادارش رو نگاه کردم، یعنی خوندم، بعد دیدم که براتون حوزه‌ای هستش که من دوست دارم، همون روابط و اتفاقاتی که در مورد تو شوروی پس از فروپاشی شوروی میاد و برام جالب بود، ترجمهش انجام دادم. یه کتاب از آقای آندری ولاس، همونجوری که فهمیدین مترجم سرشناس آقای دکتر گلکار، یه کتابی به عنوان رمانی با یک توتی در سال 1996 چاپ کردم. یه اثر دیگه هم دارن که بازگشت به پنج رود. حالا خب از ترجمه آثار آقای ولاس خیلی خوب هست که ما بتونیم تو ایران واقعا بریم چنین کارا رو ترجمه بکنیم، ولی واقعا سنگین می‌نویسه. من خودم خرم‌آبادو که ترجمه می‌کردم خیلی اذیتم می‌کرد. حالا اگه کسانی که تو فارسیش هم خونده باشن، خب ایشون سنگین نمی‌نویسه، مثلا داستانو می‌کشه تا انتها و انتهای داستان ما باید بفهمیم که منظور چی بوده. همونجوری که قبلا عرض کردم خدمتتون، آندری ولاس یک ژانری داره که حالا بر مبنای رمان خطی اسمشو گذاشته، چند سالی از مرسوم شده تو اونور که عرض کردم خدمتتون. مثلا داستانا این کتاب مثلا از 12 داستان تشکیل شده، داستان‌ها الزاماً به هم وابسته نیستن، ولی یک قهرمان یک داستان میتونه در یک از داستان‌ها بیاد و یک در داستان دیگه‌ای، حالا اسمی ازش بدی اصلا دیگه تن در طول کتاب دیگه نیاد. داستان‌ها رو کسی میتونه برداره مثلا داستان 7 رو بخونه، 5 رو بخونه، الزاماً به هم وابسته نیستن، ولی در یک، ولی اگه از ابتدا تا انتها بخونیم در یک خطی به هم وابسته هستن. در اصل این یک ژانری هستش که خب تو این ژانر ایشون در روسیه معروف هستش. در روسیه مثلا خود روس‌ها هم به عنوان کسی که همین حالتای سرقل نویسی رو داره معروف هستن. وقتی من ترجمه می‌کردم خب خیلی اذیت می‌شدم نسبت به خانم الکسیویچ. خب خانم الکسیویچ خیلی روان‌ترش بر اساس مصاحبه‌ها هستش غالبا، یا مثلا من که باقی گروه باشه به ترجمه می‌کردم، خب چون سیاست نداره خیلی کلمات پرتنفر و راحت میشه فهمید خیلی جا. ولی وقتی یک رمانی مثل خرم‌آباد رو می‌خواد ترجمه بکنه، زمانی که مثلا به اون سیر تاریخی بود باشه و بتونه تشخیص بده که در انتهای داستان نتیجه گیری هر می‌رسادم کلی ترجمه، بعد آخر سری می‌بینه که اون انتهای داستان همه چی در اونجا جمع میشه، از این جهت جالب هستش. ولی تا انتهای داستانم خودش نره، هنوز خود مترجم متوجه نمیشه که چه اتفاقی داره میفته، آخرش تازه میفهمه و این جالب هستش. خب زمان زیادی رو میبره ترجمه یک چنین کارهای معمولا از مترجم. خب در جای کتاب ما ببینیم که ارجاعاتی به ابن سینا میده، به رودکی میده، به ناصر خسرو میده. خب مشخصه که ایشون اصلا به ادبیات ایران تسلط خیلی خیلی بالایی داره. هر جایی که میخواد بین دو نفر صحبتی بکنه، ارجاعاتی که میده، مثلا میگه ناصر خسرو چنین حرفی رو زده، خیلی خیلی زیبا کار کرده تو این کتاب. بنده هم خب خوشحالم، تشکر میکنم اینجا از آقای دکتر راشدی که معرفی کردن این کتاب من و منم ترجمه کردم. دوستانی که خوندن خیلی استقبال خوبی شده، من هم بازخوردهایی که گرفتم بر اونجا، هم کتاب صوتی هم که شد میکنم که دوستانم فکر کنم سرگاه خانم محبوب این کتاب رو زحمت کشیدن به کتاب صوتیش کردن و بعد میبینیم که مثلا دیدم که بازخورده خوبی گرفتم به از همین کتاب. حالا نویسنده‌ای بوده ناشناس، البته به لطف آقای دکتر گلکار شناخته شد و من هم دومی اثر از ایشون ترجمه کردم. ما خب یه مشکلی همیشه داریم در مورد کپی رایت هستش. ما می‌خواستیم کپی رایت این کتابو بگیریم، همونجوری که مثلا برای زمان دست دوم گرفته بودیم. ما زمان دست دومو به صورت انحصاری هم حتی گرفته بودیم با انتشار نیستا، ولی خب انتشارات دیگه خب رعایت نمی کردن اتفاقاتی که حالا افتاده و ولی در مورد خرم‌آباد ما اقدام کردیم. متاسفانه خب حالا به دلایل مختلفی که وجود داره، همون هم می‌دونیم مسائل بانکی اینها و مسائل دیگه، امکانش فراهم نشدش برای اینکه کپی رایت رو بگیریم، هرچند بسیار علاقمند بودیم که کپی رایتش هم داشته باشیم. نویسندگان کنونی روس، مثلا آندری ولاس که فرمودید ازش، بنده به شخصه خیلی دوست دارم بیشتر شناخته بشن و جامعه ما با یک نویسندگان بیشتر بهتری برقرار بکنه.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر شهرام همت‌زاده. آقای دکتر همت‌زاده، شما در یکی از مقالات پژوهشی که چند سال پیش نوشته بودید در رابطه با نقد ادبی در روسیه، تا اندازه‌ای رابطه نقد ادبی رو در ارتباط با نظریه ها و تاریخ ادبیات روسیه مورد بررسی قرار داده بودید که یک مرور کلی بودش بر سیر تحول تاریخ نقد ادبی در روسیه که از بسیار جهات برای آشنایی مخاطبان هم از دانشجویان و پژوهشگران بسیار مفید است و من دوست داشتم که در اینجا اشاره بکنیم به این مقاله و در واقع به برخی از نکاتی که الان میخوام با شما مطرح بکنم. خب همچنان که شما اشاره کردید، برای نخستین بار واژه نقد در کشور روسیه، واژه نقد در ادبیات روسیه در قرن 18 و در سال 1739 در کتابی تحت عنوان در باب تربیت نوشته آنتونیو کانتامیر در واقع استفاده شد و نوشته شد و پس از اون در قرن 19 و 20 ما شاهد رواج مکاتب مختلف نقد ادبی از جانب نویسندگان مختلف بودیم. مثلا در قرن 19 ما منتقدان جدی و تاثیرگذاری مثل بلینسکی و دابرالوبوف و چرنیشفسکی و بسیار دیگه مثل پیساریف رو ملاحظه میکنیم و در قرن 20 ما حداقل در بسیاری از تاثیرگذاری بسیاری از مکاتب دیگه نقد ادبی روسیه رو مثل فرمالیست ها به سرکردگی افرادی چون شکولوفسکی و رئالیسم سوسیالیستی که در واقع توسط سیستم کمونیستی مسلط در اتحاد جماهیری شوروی سابق ما شاهد بودیم که به دیدگاه ژدانوفی هم مشهور هستش با نویسندگان وابسته به این نهله. پس از اون هم مکاتب دیگه ای رو ملاحظه میکنیم حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی سابق. دوست داشتم شما به عنوان کسی که در این زمینه پژوهش هایی داشتید در رابطه با برخی از این مکاتب، به خصوص مکاتب کمتر شناخته شده یه نقد ادبی در روسیه، نکاتی رو بیان بفرمایید برای آشنایی بیشتر پیگیران و مخاطبان ادبیات غرب در ایران.
بله، در مورد نقد ادبی هم سوال کرده بودی. نقد ادبی تو روسیه تا قبل از قرن 18 جایگاه خاصی نداره، ولی از اینجا از قرن 18 به بعد شروع میشه واژه نقد تصریح میشه تو زبان روسی، نقد به صورت نقد ادبی. توی غرب واژه نقد یک معنای گسترده‌تری داره، ولی در روسیه الان اونجوری که یک محقق لهستانی به اسم مارکیویچ میگه نقد ادبی در روسیه یک چیز حد میانه مثل بین نقد ادبی گسترده فرانسه و مفهوم ساده اون تو آلمان هستش. ما مثلا در این دوره میتونیم به کانتامیر اشاره بکنیم، 1739 که در کتابی در باب تربیت یا واژه نقد ادبی روسی استفاده میکنه، باز هم اونها البته به لفظ فرانسویش اشاره میکنن. در قرن 19 خب به واسطه ظهور پوشکین نقد ادبی هم بسیار شکل بهتری میگیره. ما از بزرگترین منتقدین این دوره میتونیم به بیلینسکی، دابرالوبوف، نیکولای چرنیشفسکی، دیمیتری پیساریف اشاره بکنیم بهشون که همه اینها توی شکوفایی تفکر انتقادی اون جریانات و مکاتبی که در اون دوره وجود داشتن بسیار تاثیر گذاشتن. هرچند خب حالا بالاخره قالب ادبیتون کلاسیسیسم، سنتیمنتالیسم، رمانتیسم و بعد حالا به رئالیسم میخواد کشیده بشه، بسیار تاثیرگذار بودن. توی خب حالا قرن 20 اگه بخوام عرض کنم خدمتتون، حالا یک مقدار این سیستم سانسور در روسیه کمتر میشه ابتدای قرن 20، اواخر قرار زبایل قرن 20، همین باعث میشه فضایی داده بشه برای منتقدین بزرگ ادبی. ما در این دوره مثل افراد مثل الکساندر بلوک، نیکولای گومیلیه، ولادیمیر سالاویف رو میتونیم ازشون اسم ببریم. حالا مکاتب امپرسیونیسم رو میتونیم ببینیم، مثلا تو این دوره سمبولیست ها، اکمیسم و فوتوریست ها رو میتونیم در این دوره در روسیه ببینیم. همین جریانات ادبی باعث رو اومدن فرمالیست ها یا اون چیزی که آقای شفیع کدکنی در کتاب رستاخیز کلمات استفاده کردن، صورتگرایان روز، حالا چهره برجسته شون شکلوفسکی رو میتونیم ببینیم. خب در این دوره میبینیم که نقد ادبی چقدر تو روسیه داره شکل میگیره، ولی خب متاسفانه در دوره بین 1928 تا 1934 که اصول رئالیسم سوسیالیستی راست سبک غالب روسیه هنر رسمی شوروی میشه، در اصل حالا در دوره استالین و ابزارهای سرکوب و اینها جوری میشه که در سال 1940 مجله نقد ادب غربی هم بسته میشه، ولی بعد از اینکه حالا بعد از استالین در دوره خروشچوف، برژنه و بعدها حالا گورباچوف و اینا که فضای باز سیاسی میشن و اینها، روزنامه‌ها و مجلات دیگه‌ای روی کار میان و همچنان هم در روسیه بعد از فروپاشی شوروی هم مجلات خیلی خوب و نشریات خیلی خوبی در این زمینه وجود دارن. خانم دکتر زهرا محمدی کتاب در همین صورت خصوص دارن، نقد ادبی در روسیه، که به طور مبسوط به همین موارد پرداختن.
یکی دیگر از کارهایی که شما انجام دادید در سال 1389 تدوین مجموعه چیستان‌های روسی بود که در نوع خودش حائز اهمیت هستش، چون می‌دونیم که خب چیستان‌ها به عنوان یکی از انواع حالا ادبی و فرهنگی کشورهای مختلف محسوب میشه، جزء فرهنگ عامه هست و در اکثر خب جوامع رواج داره. حالا سوال من این هستش که آیا خودتون تصمیم گرفتید که این مجموعه رو جمع‌آوری کنید یا به پیشنهاد یکی از استادانتون یا یکی از دوستان یا مؤسسه‌ای بود؟ و دوم اینکه این چیستان‌ها از چه زمانی تا چه زمانی رو در بر می‌گیره و معیار در واقع اون تقسیم بندی‌هایی که انجام دادید بر چه اساسی استوار بود؟ و اگر امکان داره نمونه‌هایی از این چیستان‌ها که می‌تونه برای مخاطبان ما جالب باشه رو ذکر بکنید و نمونه ای از تفاوت هایی که از این چیستان ها در دوران مختلف ما میتونیم جستجو کنیم رو بیان بفرمایید.
بله، یک کتابی به دستم رسید به اسم اوقات فراغت به زبان روسی بود که مشتمل بر چندین بخش مثلاً چیستان های مختلف بودش، ادبیات ادبیات بود، بازی های واژگانی بود. چون اون موقع وارد فضای آکادمیک تدریس شده بودم، این کتاب بیشتر به همین نیت مثلا کمک بکنه در مثلا بازی های واژگانی برای زبان آموزان میتونه مفید واقع بشه، خیلی وقت با شوخی میتونه بعضی چیزها رو بیان بکنه. از این جهت کتاب جالب بودش، چون بیشتر مبنای مثلا آموزشی من برای کتاب نظر گرفته بودم. خب خیلی از چیستان ها رو خب نمیشه به سادگی بیان کرد برای کسی که روسی بلد نیستش، ولی خب مثلا میشد یکی از چیستان ها این بودش که در کدوم ماه انسان کمتر صحبت میکنه. خب جوابش تو روسیه میشه ماه فوریه، چون 29 روزه هست توی روسیه، به خاطر همین مثلا یک روز کمتر هستش، به خاطر میگن کمتر. اگه مثلا میخوایم تو فارسی در نظر بگیریم، خب قطعا ماه اسفند در نظر گرفته میشه.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر شهرام همت‌زاده. جناب دکتر همت‌زاده، شما به عنوان یکی از مترجمان زبان و ادبیات روسی به فارسی، به نظرتون ترجمه زبان روسی به فارسی، یعنی ترجمه متون حالا مختلف اما از ادبی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی از زبان روسی به فارسی چه مشکلاتی داره برای مترجم؟ یعنی این رو در مقام مقایسه با زبانهای دیگه میگم، مثلا از زبان مثلا ترجمه از زبان انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی به زبان فارسی. خب هر زبانی برای خودش ویژگی‌های خاص خودشو داره، ویژگی‌های متمایزی داره. به هر حال اصولا ترجمه کار آسانی نیست، احتیاج به تسلط هم به زبان مبدا داره هم به زبان مقصد. در بسیاری از جاهای خلاقیت هایی رو هم میطلبه، صرفا با قرار دادن دیکشنری در کنار خودمون نمیتونیم یک اثر رو به راحتی ترجمه بکنیم، باید یک تسلط زیادی به واژگان داشته باشیم، دایره واژگانمون باید وسیع باشه، به فرهنگ دو کشور تا اندازه زیادی تسلط داشته باشیم، به اون متونی که میخوایم ترجمه کنیم باید به هر حال یک تسلط نسبی داشته باشیم و مسائلی از این قبیل. اما خب ترجمه از هر زبانی یک ویژگی خاص خودش رو هم داره. من فکر میکنم همچنان که اشاره شد، مثلا زبان روسی به خاطر اینکه دستور زبانش مقدار پیچیده تر هست، شاید کمی در یک زمینه‌های ترجمه سخت‌تر باشه. از شما به عنوان یک فردی که در این کار خبره هستید، می‌خواستم بپرسم که به طور خاص چه از لحاظ زبانشناختی و چه از لحاظ حالا دستور زبانی و حالا دایره واژگانی، چه ویژگی‌های خاصی در زبان روسی هستش که ترجمه بسیاری از اصطلاحات و واژگان و در واقع ساختار نحوی اون رو به زبان فارسی با مشکل مواجه میکنه در خیلی هم موارد.
بله، یک ضرورالمثل اگه اشتباه نکنم ایتالیایی هست که میگه مترجم خائنه. من کسانی که ترجمه های منو میخونن با من صحبت میکنن، ارتباط برقرار میکنن، بهشون توصیه میکنم میگم اگه روسی بلدین اصلی کتابا رو به روسی بخونید، چون قطعا ترجمه فاصله پیدا میکنه با متن اصلی. به قول گفتن هیچگاه دو تا واژه در دو تا زبان عیناً 100% یک معنا رو ندارن. و یک مترجم دیگه میگه که به من نگید معنای واژه چیه، من بگین کاربردش چیه، چون یک واژه میتونه در یک جمله مفاهیم مختلفی رو بیان بکنه. ما با لحن بیانمون میتونیم کلمه رو مثلا بگیم مثلا تو چه جور شکارچی هستی، یعنی شکارچی بدی هستی، وقتی میتونه جملات حالات خیلی زیاد هستن، یا بار مثبت میتونه بار منفی برسونه و یا بالعکس. به خاطر همین در نحو همه اعتقاد دارن که نحو بالاتر علم زبانی نحو هستش، به خاطر اینکه تمام علوم سایر علوم زبانی میان توی نحون که میان کنار هم دیگه قرار میگیرن و جمله ساز و ارتباط برقرار میشه. من خب به سایر زبان ها خوب آشنایی خاصی از سایر زبان ها هم ترجمه نکردم، به زبان روسی هم حالا کسی ترجمه کردم. باز عرض می‌کنم خدمتتون، چخ نمی‌دونم بگم ترجمه تسلط 100% دارم. در سری از موارد پیش میاد که مخصوصا در جملاتی که ناقص، جملات ناقص هستند و نمیشه اون مثلا صد از لحن بیانشون یا از لحن نحوی که جملات ما بدون شخص داریم تو روسیه، خدا اینا به چند دسته تقسیم میشن، بعضی از بیان اینها مثلا یک واژه میتونه تو روسی جمله باشه، در حالی که تو فارسی سی باید حتما فعل داشته باشیم، جمله داشته باشیم. سر این هستش که یک چنین مواردی پیش میاد، آدم مجبور میشه با چندین نفر صاحب نظر دیگه بشینه مشورت بکنه که برای اینکه بخواد توی اینها به شک و شبهه نرسه. ولی باز همیشه آدم کتابو ترجمه میکنه بعد میگه اگه مثلا اینو اینجوری ترجمه میکردم بهتر میخونه ترجمه رو، نشد که اینجوری بیان میکردم بهتر میشد. من اگه بخوام اصلاً بود سوال ازت ولی عرض بکنم خدمتتون، ببینید اون وقتی آدم کتابو میخونه ترجمه میکنه یه چند روز داشت فاصله بگیره، بعد یه بار دیگه اصلا انگار به متن روسی کاری نشه، فقط متن فارسی رو بخونه. به نظر من فارسی خوندن خیلی بیشتر تاثیر داره تو اینجور موارد، که آدم دیدشو درست بکنه، بتونه مفاهیمو بیان بکنه. ببین همینا تو زبان فارسی جوری بیان میشن. خب ما هستیم خدمتتون، مثلا دو جور ترجمه ما داریم، ترجمه ارتباطی معنایی از بجز اون دستبندی تحت لفظی نکاری بهشون نداریم، ترجمه ارتباطی معنایی. در ترجمه ارتباطی ما خواننده محور هستیم، در ترجمه معنایی نویسنده محوری در نظر میگیریم. باز یه ترجمه بخوایم بگیم تا همین نمونه، ما مواردی داریم که مثلا میگیم جملات ترجمه ناپذیر. ما جلسه قبل در مورد واژگان ترجمه ناپذیر صحبت کردیم که بعضی واژگان ترجمه ناپذیر هستن، ولی یک سری جملات ترجمه ناپذیر هم داریم. جملاتی که معمولا هم میگیم چیستان ها و اینها، به فرض نشه که در فارسی میگیم که یک چیستان میگن که مثلا چجوری میشه فیل رو با سه حرکت کوچیک کرد، مثلا خب جابجاشون بکنیم جای فیل، مثلا میشه لیفت کوچیک میشه، مثلا در جای کوچیک جاش داد. این فقط تو زبان فارسی قابل معیان هست و به هیچ زبانی نمیشه ترجمهش کرد. چرا؟ چون بازی واژگان هست، به خاطر حروف الفبای زبان فارسی یک چنین مفهومی ایجاد شده. یک چنین چیزایی رو ما به اینها یک برچسب ترجمه ناپذیری میزنیم و میگیم که نمیتونیم یک چنین چیزایی رو ترجمهشون کنیم. تو بعضی اعتقاد دارن که مترجم هر چیزی باید ترجمه کنه، اگه ترجمه نکنه اشاره به ضعف مترجم هست، در حالی که بنده به شخص این اعتقاد ندارم. بعضی وقتا اصلا ترجمه بعضی چیزها نشان دهنده ضعف مترجم هست. ببینید مثلا اگه که من در ترجمه هامو اگه به فرهنگ دو طرف آشنایی نداشته باشم، این اشکال ها به وجود میاد. الک خازاریان بسیار ترجمه مترجم خوبی بوده، برنده شده پروگرس در دوره شوروی، ترجمه بسیار زیادی انجام داده از آثار ادبی روسی به فارسی، مثلا آثار تورگینی بلفر. خب رودین آقای الک خازاریان رو میخونید، خب مثلا ببینید اون مفاهیم نسبی که وجود داره، مثلا قورباغه در یک نگاه، در نگاه روسا زیباست. یک نفری خانمش رو خطاب قرار بده، اگه بهش بگه قورباغه من تازه خوشحالم میشه، تشکر میکنه، قورباغه زیبا، سمبل زیبایی هست. خیلی چیزا در روسیه، مثلا خود فامیلی های روسی خیلیشون فامیلی حیوان ها هستن، یا اشکالی هم نداره خلا مثلا بارانوف باشه یا مثلا میدوید باشه که اینا همشون اسم حیوان هست، ولی شاید اینا برای ما خوب نباشه. همون الک خازاریان در یک جایی مثلا یک مردی زنش رو خطاب قرار میده کبوتر من، حالا مثلا خب منظورش اینه که زیبای من، میتونسته خب مهربان من، عزیز من، بعد من آدم الک خازاریان هم رو ترجمه کرد کبوتر من. خب اینجا مترجم یک جوری مثلا مترجم خواننده یک جوری یهو انگار به قولفه سکته ایجاد میشه که اینقدر این مترجم وابسته به متن بوده، نمیده تو زبان فارسی نمیزنه معادل فارسی چی میگن. اگه تو فارسی بس این جمله رو بخواد یک مردی به زنش بگه چه جمله عبارت استفاده میکنه. به خاطر همین اگه که ما بخویم چه کتاب تاریخی رو ترجمه کنیم، چه کتاب ادبی رو ترجمه کنیم، باید یک پشتوانه از اون جهت داشته باشی. بدون علم نمیشه ترجمه کرد. وقتی آدم ترجمه میکنه، اگه که الان خب خیلی هست کتاب ها رو که من ترجمه میکنم، بازخورده که میبینم اینا که از میگم خب پاورقی ها خیلی خوبه، خب برای اینکه بتونم پاورقی های خوبی به کتاب بدم باید مطالعه بیشتری بکنم. خود من ترجمه های آقای عنایت الله رضا رو خیلی دوست دارم، خدا رحمتشون کنه، فوق العاده بود کاراشو. میکتورتم خاطر بوریس باژانوف، بسیاری از جاها اطلاعات پاورقی به مراتب بیشتر از خود متن بود. خود من خیلی چیز از این کتاب یاد میگرفتم، یا هنوزم. به خاطر همین هستش که مترجم مادامی که تسلط به موضوع نداشته باشه نمیتونه خیلی از مفاهیمو پیدا بکنه، درک بکنه. باید به فرهنگ حتما آشنا باشه، باید به اون حالا دوره‌ای که میخواد ترجمه کنه، اتفاقاتی که در اون تاریخ از تاریخی به غیره میفته تسلط داشته باشه. یعنی که بله، زبان‌ها همشون ساختارهای خاص خودشون دارن. من فکر میکنم تو ترجمه متون روسی از روسی به فارسی بیشتر از اینکه زبان اذیتمون بکنه، اینی که ما همیشه انگار یک دافعه‌ای نسبت به هم دیگه، اینکه حالا به اشتباه الهی هرچی وجود داشته، بعضی چیزها برامون سخت پذیرششون داره که مثلا خب باید بشینیم بخونیم، بیشتر اطلاعات کسب بکنیم که بتونیم ترجمهشون بکنیم. بله، در تمام داستان‌ها، در تمام موارد بسیار موارد پیدا میشه که عناصر ترجمه ناپذیر برخورد میکنیم، چه واژگان ترجمه ناپذیر که حالا خوش میتواد از تقسیم میشن. باز نمیخوام در مورد اونها بیاد مفصل صحبت کنیم، ولی اینکه جملات ترجمه ناپذیر باشن که سوای اینها، مثلا میگم یک باری یک مترجم دیدم مثلا از فارسی به روسی واژگانات خدافظی و دمت گرم و اینها رو ترجمه کرده بود. مثلا هر به هر زبانی ما دمت گرمو بگیم، برای مخاطب ما تحت لفظی ترجمه کردن هیچ مفهومی رو نمیرسونه. حالا مترجم آیا فکر میکنه اگه من لفظ به لفظ تمام ترجمه نکنم خیانت کردم به ترجمه؟ که بعضی این اعتقادو دارن، ولی خب ما اونورم خواننده‌مون هم باید در نظر بگیریم که خواننده با همین که مثلا من اگه دمت گرمو به زبان روسی بیام بالفرض تحت لفظی ترجمهش کنم، هیچ نمیفهمه و اصلا مفهوم دیگه‌ای برای خودش ممکنه بکره، اصلا کل کار خراب بشه. لزومی هم به چنین کاری نیست. به خاطر همین عرض میکنم، ما همیشه میگیم که کشورشناسی، جامعه شناسی، فرهنگ‌شناسی، اینها بسیار از اینا مقدم هستش بر ترجمه. وقتی خودم هم میخوام یک کتابی رو شروع کنم به ترجمهش، مجبور میشم باز کتابهای دیگه ای رو بخونم. مثلا برام کتاب آقای گورباچوف، برای اینکه فقط دو صفحه مقدمه بنویسم، مجبور شدم دو بار کتاب جنگ و صلح رو بخونم که بتونم مقدمه کتابو از تون در بیارم، چون من کتابو خونده بودم و بعضی جاهاشو میخواستم که مقدمه کتاب میشه که حالا چاپ بشه. خواهید دید که فقط برام مقدمهش مجبور شدم دو بار فقط جنگ و صلح رو بخونم. ولی باز میشه توصیه من برای این هستش، میشه به دوستان گرامی که سر کلاس هستن میگم تا اونجا که بشه مطالعه کرد، حتی به زبان فارسی بسیار تاثیرگذاره.
جناب دکتر شهرام همت‌زاده عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
جناب عظیم نژاد، من بنده‌ام، از حضرتتون بسیار سپاسگزارم، همچنین از شنوندگان گرامی که حوصله به خرج دادن و برای بنده گوش دادن. برای همگی آرزوی بهترین‌ها دارم. موفق و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر شهرام همت‌زاده، از استادان زبان و ادبیات روسی و در واقع آموزش زبان روسی. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها رو بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آخر هفته خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. تا فرصت و سلام دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
که نشو دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. عقلمو زیر پا گذاشتی رفتی، تو منو مبتلا گذاشتی رفتی. به غم زمونه منو با گذاشتی رفتی. به خدا منو رسوا کردی ای دل، همه جا مشتم و با کردی ای دل. هر جا رفتی پا گذاشتی، فتنه برپا کردی ای دل. میدونم تو دیگه آبه نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی. میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. تو میگم که نشد دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه میشم دیگه بازی چه نمیشم، منو مبتلا گذاشتی رفتی، به غم زمون منو با گذاشتی رفتی،